یه گفتگو با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی. عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو با یکی دیگه از مسابقه های تخصصی عدلیه در حوزه مسائل و مباحث حقوقی. امروز هم با شماییم و همراه لحظه های شما. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا به ما پیامک بزنید، نگاهتون، نظرتون و نکاتی که در خصوص مسابقه عدلیه دارید، مسابقه حقوقی عدلیه دارید، با ما مطرح بکنید. ضمن اینکه میتونید دسترسی داشته باشید به ما از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در وبگاه رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir. این نرم افزار رو تلفن همراهتون نصب بکنید. هر جا باشید میتونید مسابقه حقوقی عدلیه رو بشنوید. امروز هم حقوقدانان و دانشجوهای رشته حقوق و فارغ التحصیلان رشته حقوق در کنار ما و قراره که یک مسابقه درجه یک حقوقی رو با هم برگزار بکنیم. تلاشمون بر اینه که به بهانه این مسابقه تخصصی حقوقی اطلاعات و دانش حقوقی خودمون رو افزایش بدیم، انقدر که بتونیم مسائل مشکلات خودمون رو حل بکنیم و یا در جهت حلش قدم برداریم. امروز هم در خدمت هیئت محترم داوران و تیم داوری مسابقه عدلیه خواهیم بود و باشون آشنا میشیم، بعد بریم سراغ شرکت کننده ها. جناب آقای دکتر منوری عزیز سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. عرض تشکر دارم خدمت شما و وظیفه خودم میدونم که سپاسگزاری کنم از رادیو گفتگو به واسطه یه فرصتی که در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار داده تا مسابقه عدلیه به عنوان یک مسابقه تخصصی از این شبکه رادیویی پخش بشه. از محضر شما مجری توانمند هم بسیار سپاسگزارم.
عزیزین، جناب آقای مرادی عزیز سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و وقت بخیر جناب آقای عبیری، خوشحالم که در این برنامه حضور دارم. یه سلام و عرض ادبم دارم خدمت هموطنان عزیزم، به خصوص مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو و مسابقه پرطرفدار عدلیه، در خدمتتون هستم.
بریم سراغ سه تا گروه پر انرژی و درجه یک شرکت کننده در مسابقه امروز عدلیه. گروه یک، سلام، وقت بخیر، خودتون رو معرفی بکنید لطفا.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاران و مجری گرامی. حسین رضاپور هستم، دانشجوی حقوق.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی صادقی هستم، دانشجوی حقوق، دانشگاه آزاد شهر قدس.
درود بر شما. اسم گروهتون گروه یک؟
دادگران.
گروه دادگران، بسیار عالی. بریم سراغ گروه دوم. سلام، روز بخیر، خوش آمدین.
به نام خدا، شبنه بدرسرمدی هستم، دانشجوی حقوق.
متشکرم.
سلام و عرض ادب، ملیکا نظری معاد هستم، دانشجوی رشته حقوق.
متشکرم. اسم گروهتون؟
عدالت.
گروه دو به نام گروه عدالت پس شناخته میشه از این به بعد. گروه سوم، لطفا خودتون معرفی بکنین. سلام، وقت بخیر، خوش اومدین به عدلیه.
با عرض ادب و احترام و عرض ادب و سلام خدمت مجری گرامی و همچنین اساتید بزرگوار، باعث افتخاره که امروز توی مسابقه شرکت میکنم. بنده محمد رضا پورنعمت نادعی هستم، دانشجوی کارشناسی حقوق.
متشکرم. شما؟
به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری توانمند و همه همکاران گرامی. بنده عرفان کرمی هستم، دانشجوی حقوق.
بسیار خوش آمدین. اسم گروهتون لطفا؟
راه عدل.
گروه راه عدل. خب بریم سراغ مرحله اول مسابقه عدلیه. شما یه بخشی رو بشنوید، برمیگردیم توضیح میدیم و مرحله اول رو خدمتتون خواهیم بود. سوال پیامکی: اگر مالکین یک آپارتمان ترتیب خاصی برای پرداخت هزینه مشترک سرایداری، باغبانی و نگهبانی مشخص نکرده باشند، سهم هر واحد برای پرداخت مخارج مسحور چه میزان خواهد بود؟ الف: به نسبت سهم اختصاصی مالک از ساختمان. ب: به نسبت مساوی. لطفاً گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال کنید.
مرحله اول، پرسش های سرعتی.
روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز ما رو میشنوید. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی رو تقدیم شما میکنیم از طریق رادیو گفتگو با عنوان عدلیه. داریم تلاش میکنیم اطلاعات حقوقی عمومی جامعه رو افزایش بدیم، ارتقا بدیم و بیشتر آشنا بکنیم مردم رو با مباحث و مشکلاتی که شاید در طول روزمرگی هاشون باش مواجه بشن، سوالاتی داشته باشن، مطالبی داشته باشن. با افزایش آگاهی راحت‌تر و بهتر این مشکلات و مسائل حل خواهد شد. مرحله اول مسابقه عدلیه رو می‌خوایم آغاز بکنیم. آقای مرادی توضیح بدین راجع به مرحله اول.
مرحله اول مرحله سرعتی و برق‌آسا هستش که برای هر سوال 3 گزینه در نظر گرفته شده، هر سوال 5 امتیاز داره و 10 تا سوال قرار هست که در این مرحله مطرح بشه و هر گروهی که بتونه بیشترین پاسخ رو بده امتیازش بیشتری طبیعتاً کسب میکنه و برای مرحله بعدی اولین گروهی هستش که برای طرح سوال بره
و اون طرف توی انتخاب گزینه ها و پاکت ها و عناوین هم راحت تره دیگه، یعنی به نفعشونه چون اختیار بیشتری دارن. خب بریم سراغ مرحله اول و سوالات مرحله اول که سرعتی و برق‌آسا است. لطفاً تا وقتی که سوال تموم نشده و گزینه ها کامل قرائت نشده زنگ نزنی، درسته های مرادی؟ پس قرار شد تا زمانی که سوالات کامل قرائت نشده زنگ نزنه، هر گروهی که قبل از اتمام سوال زنگ بزنه از اون مرحله حذف،
یعنی از اون سوال حذف میشه،
از اون سوال حذف میشه. بریم سراغ سوال اول. بفرمایید که استاندار به پیشنهاد چه کسی و با تصویب چه نهادی انتخاب میشود؟ گزینه 1، پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران. 2، پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی. و گزینه 3، پیشنهاد رئیس جمهور و تایید هیئت وزیران. گروه 3، گروه راه عدل، بفرمایید.
اگه اشتباه نکنم گزینه اول هستش.
اگه اشتباه نکردی گزینه اوله، درسته. 5 امتیاز در مرحله اول به گروه 3 اختصاص پیدا میکنه. بفرمایید آقای منوری.
سوال اول، پاسخ گروه راه عدل درست بود. استاندار در نظام حقوقی ایران به پیشنهاد وزیر کشور و با تصویب هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهور انتخاب میشه.
بریم سراغ سوال دوم. بفرمایید که با امضای حداقل چند نماینده مجلس شورای اسلامی میتوان یک وزیر را استیضاح کرد؟ گزینه 1، 15 نماینده. گزینه 2، 10 نماینده. گزینه 3، 30 نماینده. گروه 2، گروه عدالت، بفرمایید.
گزینه 2، 10 نماینده.
گزینه 2، 10 نماینده. درود بر شما، بفرمایید آقای دکتر.
در خصوص سوال دوم، گروه عدالت به درستی پاسخ رو اشاره کردند. اگر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عمل کرد و یا کارکردهای یک وزارتخونه وزیر رو مورد استیضاح قرار بدن، اون وزیر موظفه که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و در خصوص استیضاحش هم در پایان جلسه رأی گیری میشه.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال سوم مرحله اول، یعنی سرعتی و برق‌آسا. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن مطابق قانون مالیات‌های مستقیم چه حکمی دارد؟ گزینه 1، جرم است. گزینه 2، تخلف اداری است. گزینه 3، صرفاً موجب محاسبه علی الرأس می شود. گروه 1، گروه دادگران. گزینه 2 رو گفتید. آقای مرادی بفرمایید.
بله، مطابق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم در بند 1 این موضوع مورد حکم قرار گرفته و نکتهش این هستش که صرف تهیه این دفاتر جرم نیست و بایستی که به اون استناد هم بشه و اگر استناد بشه جرم واقع شده.
سوال ما هم همین بود دیگه، که دفاتر خلاف واقع تهیه شده و به اونها استناد شده، پس جرمه. جوابتون غلط بود. بریم سراغ سوال چهارم. بفرمایید که در کدام نوع از عقد نکاح زوجین از یکدیگر ارث میبرند؟ آقا مگه میشه عقد نکاحی هم داشته باشیم ارث نبرن؟ گزینه 1 صرفا نکاح دائم، گزینه 2 صرفا نکاح موقت، گزینه 3 در هر دو نوع عقد. گروه 2 گروه عدالت،
گزینه اول.
درود بر شما. درسته آقای دکتر منوری بفهم؟
پاسخشون کاملا درسته، مطابق ماده 940 قانون مدنی فقط در نکاح دائم است که زوجین از یکدیگر ارث میبرن.
درود بر شما. حالا ما می‌خواستیم یه جوری دل زوجین رو نشکنیم ارث ببرن
ازم کمک کنید، ولی آره قوانین مربوط به ارث قوانین آمره هستند و برخلافشون هم حتی نمیشه توافقی رو انجام داد. به خاطر همین در این یک زمینه باید بگم که نظام حقوقی کشور نمیتونه شما کمکی بکنه و به زوجین.
متشکرم. بریم سراغ سوال پنجم. در ماده 192 قانون مجازات اسلامی آمده است قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند. مقصود از جرح شهود چیست؟ 1 پرسش از شهود در جلسه دادرسی، 2 اعتراض به محتوای شهادت شهود، 3 اعلام این که شاهد فاقد برخی شرایط شهادت دادن است.
گزینه سوم.
درود بر شما. آقا همه به من نگاه میکنن، منتظرن من کمک کنم. آقای مرادی بفرمایید.
بله، شرایطی که قانونگذار تعیین کرده کاملا حصریه. شرایطی مثل عقل، بلوغ، ایمان، نداشتن نفع شخصی شاهد در پرونده که به درستی پاسخ دادم.
متشکرم. من هیچ کمکی نمیتونم بکنم، فقط میتونم جواب صحیح رو بگم بهتون. هیچ کمکی دیگه نمیتونم بکنم، منتظر نباشید. سوال 6. درخواست تابعیت ایران به کدام مرجع باید تسلیم بشود؟ 1 به استانداری یا وزارت امور خارجه، 2 به سفارت کشور مطبوع فرد متقاضی، 3 به فرمانداری ها.
1
گروه 1 دادگران. گزینه
2.
خیر. آقای دکتر منوری،
متاسفانه پاسخ شما درست نبود. درخواست تابعیت باید مستقیما به استانداری ها یا به وزارت امور خارجه ارائه بشه.
بریم سراغ سوال 7. در چه صورتی کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه یا سرویس عیاب و ذهاب برای کارگر می باشد؟ 1 دوری محل سکونت کارگر و عدم دسترسی به وسیله نقلیه عمومی، 2 کارفرما مطلقاً تکلیفی ندارد، 3 کارفرما بدون قید و شرط تکلیف دارد. گروه سوم گروه راه عدل بفرمایید.
گزینه دوم صحیح هستش.
خیر، گزینه دوم صحیح نیستش. آقای دکتر منوری بفرمایید.
گزینه 2 درست نبود و گزینه صحیح اینه که در شرایطی که کارگر از محل کارگاه در واقع محل سکونتش دور باشه و دسترسی به وسیله نقلیه عمومی هم نداشته باشه، اون وقت در واقع کارفرما مکلفه به تهیه وسیله نقلیه یا سرویس عیاب و ذهاب یا تأمین هزینه اون.
بسیار خوب. سوال 8. در صورتی که یک سفته توسط 4 نفر زهرنویسی شده باشد، مسئولیت زهرنویسان در مقابل دارنده سفته چیست؟ 1 مسئولیت نسبی، آخرین زهرنویس مسئول است. 2 مسئولیت تضامنی، همه زهرنویسان مسئول هستند. 3 مسئولیت نسبی، همه زهرنویسان مسئولند.
گزینه دوم.
گروه 2 گزینه 2 مسئولیت تضامنی، همه زهرنویسان مسئول هستند. درود بر شما، درست بود. آقای مرادی عزیز بفرمایید.
بله، پاسخ درست رو فرمودم. مطابق ماده 249 و 309 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این شکل هستش که همه زهرنویسان توامان و با هم مسئول پرداخت تمام وجه مندرج در سفته هستش و مسئولیت تضامنی هم در مقابل همون مسئولیت نسبیه که همه بایستی در واقع بیان و اون بدهی یا اون دین رو به گردن بگیرن،
پرداخت بکنه. بسیار خوب. آقا سوال 9. میگن کامبیز به دلیل خصومتی که با کامران دارد سگش. آقا کامبیز کیه اینجا؟ کامران کیه؟ آه نداریم اینجا. کامبیز به دلیل خصومتی که با کامران دارد سگ شکاری خود را با علم به بیماری قلبی کامران در نزدیکی محل سکونت او برده و حیوان را برای حمله علیه وی تحریک می کند. کامران بر اثر ترس در حین دویدن دچار سکته قلبی شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کند. خدا رحمتش کنه. مسئولیت کامبیز چیست؟ 1 مسئولیت کیفری، حکم قصاص. 2 مسئولیت کیفری، فقط پرداخت دیه. 3 هیچ مسئولیتی نداره. گروه دوم گروه عدالت بفرمایید.
گزینه دوم. سوم.
یعنی زنگ و سوزوندین.
سوم.
هیچ کدوم از جواب درست نشد. خب آقای مرادی بفرمایید.
بله، مطابق ماده 290 قانون مجازات از بند ب، تحریک حیوان علیه اشخاص عمل نوعاً کشنده ای، اونم از نوع شکاریش، و با توجه به اینکه ایشون هم میدونستن که بیماری قلبی داره، مسئولیت کیفری از نوع قصاص متوجه کامبیز هستش. بسیار. و متاسفانه پاسخ درست رو اشاره نکردن.
خب بریم سراغ دهمین سوال و آخرین سوال. طبق قرارداد فروش اتومبیل، فروشنده اعلام نمود خودرو از لحاظ فنی کاملا سالم و بدون نقص می باشد. با گذشت 2 روز از زمان تحویل مشخص شد کولر خودرو از ابتدا خراب بوده و فروشنده در این مورد سکوت کرده است. خریدار به استناد کدام خیار حق فسخ دارد؟ 1. خیار فسخ، 2. خیار قبل، و 3. هم خیار عیب هم خیار تدلیس. گروه سه نه تموم شد دیگه، عجله نکن. گروه راه عدل بفرمایید.
گزینه سوم.
گزینه سوم هم خیار عیب هم خیار تدلیس. آقای دکتر منوری، من خواهشم اینه که راجع به خیار و مفهومش یه توضیح بدید و بعد راجع به سوال.
خب اول عرض کنم خدمتون که اصطلاح خیار در واقع به ساده ترین معناش اختیاری است که به یکی از طرفین یک عقد لازم داده میشه.
بله.
به موجب قانون تا در صورت حدوث شرایطی که حالا دیگه حدوث هر کدوم از اون شرایط نام اون خیار رو متفاوت میکنه، بتونه در واقع تعهدات ناشی از اون قرارداد رو از بین ببره و در واقع اون قرارداد رو فسخ کنه.
آره، پس منظور کلی خیاری که در میوه و تره بار و سبزیجات هست نیست.
دقیقاً. حالا یک سری از همشهریای ما در واقع به خربوزه هم میگن خیار، یعنی یزدی ها، پس اون هم حتی مد نظر نیست.
این یه نکته جدید بود یاد گرفتیم در برنامه عدلیه.
نکته غیر حقوقی بود البته. اما پاسخ صحیح این سوال گزینه 3 هم خیار عیب و هم خیار تدلیس بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب سوالات مرحله اول تموم شد آقای موردی، یه جمع‌بندی بکنیم امتیازات دوستان رو.
بله، گروه دادگران موفق شدن که یک پاسخ صحیح رو اشاره بکنن، 5 امتیاز. گروه عدالت موفق شدن که 4 سوال رو پاسخ بدن، 20 امتیاز رو دریافت میکنن. و در نهایت گروه راه عدل 2 پاسخ صحیح داشتن، طبیعتاً 10 امتیاز رو از این مرحله کسب میکنن.
بسیاره. پس تو مرحله اول گروه عدالت با 20 امتیاز بیشترین امتیاز رو کسب کردن. بریم به مرحله دوم که مرحله سوالات طبقه بندی شده است، راجبش توضیح خواهیم داد در آغاز مرحله دوم. همچنان عدلیه رو از رادیو گفتگو بشنوید. سوال پیامکی، اگر مالکین یک آپارتمان ترتیب خاصی برای پرداخت هزینه مشترک سرایداری، باغبانی و نگهبانی مشخص نکرده باشند، سهم هر واحد برای پرداخت مخارج مسحور چه میزان خواهد بود؟ الف به نسبت سهم اختصاصی مالک از ساختمان، ب به نسبت مساوی. لطفاً گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 برای ما ارسال کنید. در کنار شما این با مسابقه حقوقی عدلیه، لطفاً به اتفاق بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و مسابقه رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید لطفاً. افسانه های حقوقی. یکی از اتفاقات رایج میان خانواده‌های ایرانی، آن هم در سطح کشور، اشاره به حذف نام فرزندان از شناسنامه است. به کار بردن جملاتی از سوی والدین با این مضمون که اسم تو از شناسنامه هم در میارم. باید توجه داشت که از نظر قانونی امکان حذف نام فرزند از شناسنامه وجود نخواهد داشت. رابطه فرزندی رابطه‌ای نیست که کسی بتواند آن را انکار کند و قانوناً هیچ یک از والدین نمی‌توانند نام فرزند یا فرزندانشان را از شناسنامه خود پاک کنند. این یک امر غیر قانونی و غیر ممکن است. حتی در صورت رضایت فرزند و همچنین رضایت پدر و مادر، امکان حذف نام فرزند از شناسنامه والدین وجود ندارد.
مرحله دوم، پرسش‌های طبقه بندی شده.
وارد مرحله دوم مسابقه عدلیه شدیم. این مرحله هم خیلی به نظرم جذابه چون خیلی نکته داره توش، هر بخشش و هر موضوعش. زمینه که توی این مرحله ما از موضوعات مختلف حقوقی استفاده میکنیم و سوالات رو مطرح میکنیم. بریم سراغ جناب آقای مرادی که توضیح این بخش رو بدن به ما و بعد وارد مرحله دوم بشیم.
پاکت هایی که در این مرحله در نظر گرفته شده، پاکت حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق خانواده هست.
بله.
و پاکت آیین دادرسی هم در این قسمت قراره که طرح بشه ازش. سوالات به دو صورت هست در این پاکت ها. یک سوال دو گزینه‌ای یا چند گزینه‌ای،
چند گزینه‌ای، یه سوال تشریحی
و یک سوال تشریحی. روال قبل این طور بود که بچه‌ها میتونستن که پاکتی رو که انتخاب میکنن یک سوالش تشریحی از یک پاکت و یک سوال دیگه که بایستی غیر تشریحی باشه و چند گزینه باشه از پاکت دیگه انتخاب بکنن، اما الان میتونن هر دو سوال رو
از یک پاکت
انتخاب بکنن.
آره، قبلا به نظرم خیلی سختگیرانه بود.
سختگیرانه بود. آره. آپدیت بشیم.
به روز شدیم. آقا قراره که ما از اصطلاحات لاتین استفاده نکنیم.
عذرخواهی می‌کنم.
به روز بشیم. بسیار خوب. خب طبق قوانین اسبق برنامه عدلیه قرار بر این بود که اولین گروهی که میتونه انتخاب بکنه و حق انتخاب داره گروهی که بیشترین امتیاز رو در مرحله اول به دست آورده. گروه محترم عدالت با 20 امتیاز بیشترین امتیاز رو به دست آوردن. شما میتونید که پاکتتون رو برای سوال تستی و تشریحی انتخاب بکنید از بین پاکت حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق خانواده، حقوق جزا و آیین دادرسی.
پاکت حقوق جزا انتخاب میکنید.
حقوق جزا رو انتخاب مینمایند. خب هر دو سوال حقوق جزا؟
بله.
هم تستی هم تشریحی؟ بل. بسیار. بریم سراغ پاکت حقوق جزا. سوال تشریحیتون بفرمایید که کدام یکی از موارد زیر موجب تحقق جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها می باشد. دوباره بخونم. کدام یکی از موارد زیر موجب تحقق جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها می باشد؟ 1. ایجاد بنا و تأسیسات. 2. خاکبرداری، گودبرداری و خاکریزی. 3. استقرار کانکس و آلاچیق و یا برداشت و افزایش شن و ماسه. و 4. همه موارد.
گزینه 4 همه موارد.
درود بر شما، گزینه 4 همه موارد. آقای مرادی بفرمایید.
پاسخ درست رو اشاره کردن، تبریک میگم بهشون. مطابق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوبه 74 ممنوع شده این در واقع تغییر غیر مجاز اراضی. تو ماده 10 جرم انگاری شده در همین قانون و در ماده 3 مجازاتش اشاره شده و طی یک آیین‌نامه‌ای که مصوبه هیئت وزیران هست در ماده 11 مصادیقش ذکر شده که مصادیقش هم بسیار زیاده و ما اینجا چند موردش رو فقط اشاره کردیم.
بله.
که مطابق دستورالعملی که بایستی توسط وزارت جهاد کشاورزی مصادیقش تعیین میشد، ایجاد بنا و گزینه‌های دیگه که بهش اشاره شد جرم انگاری شده.
بسیار. بفرمایید که تو این بخش هر سوال چند امتیاز داره؟
سوالای چند گزینه‌ای 5 امتیاز و سوال تشریح 15 امتیاز داره.
بسیار. پس یه 5 امتیاز گروه عدالت گرفت.
بله، کسب کرد.
بریم سراغ سوال تشریحیتون از حقوق جزا. آماده این؟ آماده این؟
بله.
بسیار. در صورتی که فرد بدون گواهی نامه با خودروی دیگری تصادف نماید، در فرضی که خودروی دیگر مقصر در تصادف باشد، وضعیت تخلفات صورت گرفته در این حادثه را توضیح دهید. گواهی نامه دارین؟
در شرف گرفتنشیم.
پس الان قوانینش رو باید خوب بلد باشی. بفرمایید لطفاً.
یه بار دیگه سوال میخونید یه بار دیگه.
بله بله. در صورتی که فرد بدون گواهی نامه با خودروی دیگری تصادف نماید، در فرضی که خودروی دیگر مقصر در تصادف باشد، وضعیت تخلفات صورت گرفته در این حادثه را توضیح دهید.
فردی که رانندگی کرده تخلف کرده، در هر صورت بالاخره فرق نمی‌کنه که ماشین مال خودش باشه یا مال کسی که باشه، بازم اون شرطی که پیش بیاد فرد راننده بعد ما
به دلیل اینکه گواهی نامه نداشته،
یعنی در هر شرایط مقصر رانندهش.
بله.
بسیار خوب. آقای دکتر منوری بفرمایید ببینیم که الان من مقصرم یا اونی که گواهی نامه نذاشته به من زده.
عرض کنم خدمتتون که یکی از افسانه های حقوقی یا اشتباه های حقوقی که متداول هست بین مردم ما این هست که فکر میکنن اگر فردی بدون گواهی نامه رانندگی کنه، در اون صورت هر تخلف یا هر تصادفی با اون خودرو صورت بگیره، اهم از اینکه فرد راننده مقصر بوده باشه یا نبوده باشه، به پای در واقع راننده بدون گواهی نامه نوشته میشه، که این فرض غلط هست. در سوالی که از شما پرسیده شد، فرد بدون گواهی نامه به علت تخلف و جرم رانندگی بدون گواهی نامه تحت تعقیب و مورد مجازات قرار خواهد گرفت، اما در خصوص تصادف مقصر طرف دیگه است و مسئولیت های ناشی از اون تصادف به عهده فرد مقصر خواهد بود.
خب پس از این بخش گروه عدالت امتیازی رو دریافت نمی‌کنه. بسیار خیلی متشکرم از گروه عدالت. بریم سراغ گروه راه عدل که در مرحله اول 10 امتیاز کسب کردن. گروه محترم راه عدل، انتخاب بفرمایید پاکتتون رو لطفا.
بحث شیرین خانواده.
آفرین، بحث شیرین خانواده، این هم حقوق خانواده. خب هر دو سوال از حقوق خانواده.
بله.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال شنگوزینی. 1. در نکاح موقت حق زن بر دریافت نفقه به چه صورت خواهد بود؟ گزینه 1، زن حق نفقه ندارد. گزینه 2، پرداخت نفقه الزامی است.
گزینه 1، حق نفقه ندارد.
درود بر شما، درسته؟ 5 امتیاز این بخش رو میگیرین. آقای مرادی بفرمایید توضیحشو.
پاسخ درست رو اشاره کردن. بله، مطابق ماده 1113 یا حالا 1113 قانون مدنی، در نکاح منقطع یا حالا عقد انقطاع زن حق نفقه نداره.
بله.
مگر اینکه حالا شرط شده باشه یا اینکه اصلا به منظوره یا بر مبنای این نفقه بخوان که این عقد نکاح موقت رو جاری بکنن.
بسیار متشکرم. سوال تشریحیتون هم از حقوق خانواده.
بله بله.
در چه صورت نفقه اولاد با مادر خواهد بود؟ اینقدر راحت دیگه اصلا مگه داریم؟ وای من. سوال حقوق خانواده خیلی هم ساده و راحت.
نفقه اولاد بر عهده به قول معروف پدر اون خانواده باید باشه، و در صورتی که اگر بر فرض مثال پدر از دنیا رفته باشه و جد پدری هم نباشه که به قول معروف ولی قهری اون اولاد باشن، خب به طبق عرفی که ما داریم مادر سرپرستی بچه ها رو به عهده میگیره و به قول معروف نفقه بر عهده مادر خواهد بود.
متشکرم. آقای دکتر، آقای مرادی بفرمایید.
مطابق ماده 1199 قانون مدنی، اگر که خب طبیعتاً قسمت سوال رو درست پاسخ دادن، پدر و اجداد پدری فوت کرده باشن، وجود نداشته باشن و یا قدرت و توانایی پرداخت نفقه رو نداشته باشن،
یعنی این بخشش رو اشاره نکردم.
بله، یعنی در قید حیات باشن ولی قدرت و توانایی پرداخت نداشته باشن، در این صورت نفقه اولاد با مادر خواهد بود.
چند امتیاز میدیم بهشون از 15 امتیاز؟
آقای دکتر چند امتیاز
من با ارفاق فکر می‌کنم 10 امتیاز رو بهشون.
10 امتیاز رو کسب می‌کنن.
من فکر کنم با ارفاق 10 امتیاز رو بهشون بدیم.
بسیار، پس با ارفاق 10 امتیاز از این سوال رو از 15 امتیاز به گروه راه عدل اختصاص میدیم. مبارکتون باشه. خب بریم سراغ گروه دادگران که در مرحله اول 5 امتیاز فقط گرفت. اونجا 20 امتیاز میتونین بگیرین جبران کنین. این بهترین فرصته برای شما. آماده این؟
بله.
خب انتخاب بکنید پاکتتون رو لطفا.
از اون 4 تا همه رو میتونه یکی از اون 4 تا رو یا تکراری
ندیگه. تکراری ندیگه. حقوق خانواده مطرح شد، حقوق جزا هم مطرح شد. شما نه، جزا مطرح شد. آره جزا مطرح شد. حقوق خصوصی، حقوق عمومی و آیین دادرسی.
حقوق خصوصی.
حقوق خصوصی رو انتخاب کردن. بریم سراغ سوال 4 گزینه‌تون. خیلی راحته، اصلا خیلی راحته. فردی بر اثر تصادف فوت میکنند، خدا رحمتش کنه روحش شاد. در زمان تصادف و فوت همسر وی باردار است. آیا جنین از پدر ارث میبرد؟ الف مطلقاً خیر، ب مطلقاً بله، جیم اگر زنده متولد شود ارث میبرد حتی اگر بلا فاصله بعد از تولد بمیرد.
اصلاح میکنم یه بار دیگه گزینه‌ها رو.
الف مطلقاً خیر، ب مطلقاً بله، جیم اگه زنده متولد بشه ارث میبره.
گزینه سوم.
گزینه سوم.
بله.
درود بر شما، درسته. آقای دکتر منوری عزیز بفرمایید.
بله، پاسخشون درست هست و در واقع بر اساس ماده 957 قانون مدنی پاسخ